أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النفور والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. وقتی که من یقین دارم که تو دارای رحمت و منت هستی در موضع عفو و رحمت و معاقب در موضع انتقام و پاداش و جبار و عظیم در جایی که با کبریایی در وطن تنهد و عدم مرتبه زوالی تو برخورد میکنه و مبارزه میکنه، حالا پروردگارا من که تو را به این صفات یاد کردم و هم دو تنهای تو را بر اساس این صفات جمال و جلالت ذکر کردم، از تو تقاضاهایی دارم. اللهم اذنت لی فی دعائك و مسألتی تسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی و عقل یا غفور و عطرتی. خداوند تو من اذن دادی که من تو را بخوانم و از تو سؤال کنم و خواهش کنم. حالا که من اذن دادی، پس بشنو ای خدای شنوا این مدحی که من تو را می کنم و ای پروردگار رحیم و مهربان دعایی که می کنم تو را که می خوانم اجابت کن، رد نکن. و ای پروردگار غفور و آمرزنده، از گناه من و از لغزش من درگذر و خطراتی برای من پیدا شده و گناهانی برای من پیدا شده و لغزش‌هایی برای من پیدا شده و گرفتاری‌ها و عمومی مرا احاطه کرده. و بلاهایی از هر طرف مرا در پوشش خود گرفته که تو به رحمت رحیمی جکرد همه ها شامل شدی و از همه گناهان گذشتی و از همه خطرات و لغزش ها مرا نجات دادی و در اون نقاط سخت و خطرناک دست مرا گرفتی. پس برای تو یک امر بدی و بی سابقه نیست، کار تو اینه. چون رویه و رویه تو اینه، از تو تقاضا میکنم که این تقاضای مرا هم بپذیری و این متن مرا قبول کنی و این چیزهایی که از تو میخوام به منزله اجابت برسانی. اللهم اذن تریفی دعایی که به مسئلته به من اذن دادی که من بیام و از تو بخواهم. اذن دادی. اگر خدا اذن نداده بود چه میشد؟ این سخت اجازه دعا نداد. بنده و خدا مولا و این مولا به این بنده اجازه نمیده که تو بیا و عرض حاجت به آستان مقدس ما بیا. خودت باش و خودت و انانیتت و نفس خودت هیچ راهی با ما نداری. تو بنده ما هستی و ما مولا. بنده را با مولا چه کار؟ خاک را با خورشید چه کار؟ عین تراب و رب الارباب ما را از خاک آفریدی پس در این چیز و تو هم رب الاربابی از همه ارباب بالاتر و از همه پروردگارها پرورنده تر و از همه ربها ربوبیتت شدیدتر و بیشتر و از این تر. بنابراین اگر به ما اذن نمی دادی این عین واقع بود، نه این که اذنی که ما داریم که از تو دعایی بکنیم و مسئلتی کنیم این حقی نیست برای ما و نه هیچ حقی نیست بلکه فقط مرحمت و لطف تو که این اذن رو به ما دادی در دو مرحله، یکی در مرحله تشریع و هر وقت دلتون میخواد بگید یا الله، وقتی براش قرار ندادی، مکانی براش قرار ندادی، زمانی قرار، کیفیت و وضعیت و موقعیت خاصی براش قرار ندادی. نصف شب انسان میگه یا الله، درود خدا رو مخاطب قرار میده، در روز میگه یا الله، در حرکت میگه یا الله، در سکون میگه یا الله. و وقتی نداره، در مشهد میگه یا الله، در تهران میگه یا الله، در مکه میگه یا الله، در افغانستان میگه یا الله، در توی تیاره میگه یا الله، در توی کشتی میگه یا الله، هر جا مغرب مشهد یا الله. و عجیب اینه که خدا به ما اذن داده که هر جا بگوییم و میشنودم، هر جا بگوییم میشنود. این عجب رادار، عجب تلگراف، عجب بیسیمی که از هر وقت و از هر جا و از هر گوشه ما یا الله بگیم فوراً میشنوه و بله میگیم. اختصاص ماها، همه افراد، اختصاص به همه افراد، همه حیوانات، جن و انس و ملک و مایه های ازدی دریا و پرندگان فراز آسمان و اینا، همه در اصل وجود و سرشون متصلن با پروردگار و تقاضا میکنن در حدود انیات و ماهیات خود و میخواهن و اون هم افاده وجود میکنن، هم در مرحله تشریع و هم در مرحله تشریع. اما در مرحله تشریف ما اجازه داده همیشه بگیم یا الله و همیشه نماز بخونیم. نماز اختصاص به زمان خاصی نداره. اون نماز واجب را که انسان میخواند این برای اقل مأمومین و از اف مأمومینه. در روایت داریم که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم که این درش از را که خدا واجب کرد این به خاطر ضعفا و از اف مردم این زن و مرد و ضعیف و قوی اکی اوجودی درش از کسی نیست که بر نیاد، همه بر اینا این واجب. اما کسانی که میتونن بیشتر راه نسی کنن و اینها براشون مستحب و مستحب معشده و نوافر را باید به جا بیارن، دو برابر این مقدار باید نوافر بکنن و نوافر هم خیلی مهمه، مکتوبه یعنی نوشته شده مثل کتب علیکم السیام، کتب علیکم الوصیه ها، اینا رو میگن نوافل مکتوبه، یعنی نوشته شده باید به جا بیاری. روایت داریم از حضرت صادق علیه السلام که میگه جبل رسول الله از من نوافل حالا به جا میارم، نوافل از من فوت شده، من چی کار بکنم؟ حضرت همونم قضا باید بکنم. دو مرتبه گفت چی کار بکنم؟ زیاده، من نمیتونم قضا از دست هر دوان قضا بکن. باز گفت چی کار بکنم؟ از دست هر دوان باید قضا کنی. گفت حالا اگه قضا نکنم تصدق و کفاره بدم؟ از دست هر دوان بده. ولذا مؤمنین و اون افرادی که اهل مراقبه هستن اصلا بین نماز واجب و مکتوب تفاوت نمیذارن. این پنجا و یک رکعت این ها جزء نماز هایی که به طور وظیفه به جا میارن. خب این رو هم خداوند به عنوان مستحب، اما چرا واجب نکرد؟ اگه واجب نکرد که نمیشد دیگه. آقا پیغمبر رحمت للعالمینه و تکلیفش هم بر اساس حکمت و شریعتش هم شریعت سمحه سهله است، این آسانه. و اگر به پنجاوی حرکت بر همه واجب کنه، اون دختری که تازه بالغ میشه و اون پیرمرد ضعیف و رنجور و اون مریض، اینا باید پنجاوی حرکت نماز بخونن. نه اینکه غیر ممکنه، اگر غیر ممکن باشه و متعذر باشه تکلیفش نمیشه، نه این متعذر مشکله، ولی این تکلیف مشکل هم برداشته شد. این شرط ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. این دعایی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در شب معراج کرد و پذیرفته شد و این نمازهای از می شود که مستحبی مستحب شد و الا اگر پیغمبر تقاضا نمی کرد واجب می بود. کمان که بر امم ثالثه تکالیفی سخت‌تر از این تکالیفی که ما داریم براشون بود. مثلا در میان قوم موسی دیگه بعد از اینکه موسی پرست شدن و حضرت موسی آمد از کوه طور، خداوند برای کفاره گناه اونها و برای قبول توبه اونها نگفت هایستید رو به قبله یا رو به فلان بیت المقدس دعا کنید و خداوند شما را بیامرزه. گفت شمشیرها ها رو برهنه کنید بیافتید به جان هم دیگه، خودتون رو بکشید. این گناهی که شما انجام دادید اینجا خودتون رو بکشید، نفستون رو باید نابود کنید. 70,000 نفر با شمشیرها ها افتادن به جان هم دیگه، این اونو میکشت، این اونو میکشت، این اونو میکشت، در یک سهرهای بی پایان زجه و ناله و گریه امر پروردگار که توبه قبول میشه در صورت که همدیگه رو بیفتن بکنن، خودشون رو بکنن تا اینکه توبه قبول شد و تکلیف برداشته شد. آیه قرآن فقط رو هم بکن در عرض می شود که سوره بقره است. اما بر ما هم کاری نکرده و هم تکلیف هم نکرده به فلان گناهی که شما کردید حتما باید خودتون رو بکنید. اینا همه به برکات دست نفیس رسول خداست که تخفیف کرده بر امت. در سفر از حجت الوداع که رسول خدا آمد برای حق، هر کس هر مسئله از پیغمبر سوال میکرد و اینجا اشتباه کردم، اینجا اشتباه کردم، اینجا اشتباه کردم، حضرت میفرمود این ولا حرج، حرجی نیست. و از اون فقها خیلی اشتباه کردن مهم میکنن و خیلی دستورات این وقوفی که مثلا در عرفات حتما بایستی که به این کیفیت اینها باشه، اول که این طور نبود، اول واجب بود که از ظهر بمانن تا غروب، بعد یا نرسیدن اولا یه ساعت به غروب رسیدن مسمای وقوف عدد بود ولا هست، از ظهر تا غروب رسیدن، شب آمدن مشعه رو درک کردن، آمدن رسول رو سوال کردن لا هست، این همه لا هست که رسول خدا فرموده. و الا اگر نتکلیف بود کسی از اول زور به عرفات نمیرسید، پنج دقیقه سر نمیرسید باطل بود، باید دو عرصه بزن. یا اینکه مسمای وقوف را در طول درک نمیکرد، شب به طرف مشعر میرسید، اضطراری یا اختیاری تو درک میکرد، باید بگیم باطله و و و و و الی ماشاءالله. از این شاید مسائلی که در باب صلات و زکات و حج و توب اینها داریم، هی عید نداره، هی عید نداره، هی عید نداره، از خدا میگو همه عید داره، چی میتوانست بکنید؟ پس رسول خدا ما را از یک راه روشن و مستقیم حرکت میدهد، یعنی خودش جمع میکنه آشقالا رو، جمع میکنه خال و خاشاکا رو، جمع میکنه هی نشون میده و هی خودش عرق میده و هی خودش شبه معراج رو در نیمه های شب دعا و نمازهای طولانی و مرارت ها برای اینکه راه برای ما روشن کنه دیگه. اون وقت یک دین سهل سمحه به دست ما داده و ما قدرش رو نمیدونیم، اون وقت ما منت گردن او میداریم که عجب ما مسلمانیم، ما سویه هستیم، ما جون بسنا. و چه نعمت بزرگی که همین آسان بودن، همین آسان بودن. نماز در اول وقت واجب، اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، کسی که نماز حجیه بکنه و بعد بکنه آخر وقت بکنه، این که اندهو گناهی انجام داده او به عنوان غفران و گذشتی که پروردگار از او بکنه به جا میداره، نماز آخر وقت نمازی که از وقت بگذاره رضوان میکنه، ولی او نمید این رو واجب کنه. خب حالا اگر بودم نتوانستی بانم آخر وقت بکنم بحری ببر دیگه، صبح رو افتاده و صاحب منزلم تمام افراد رو دعوت کرده و اینا باید از اول صبح دیگان از همه غذاها بخورن و سیر بشن و اشبا بشن، حالا یکی تنبلی میکنه دیر میاد و بعد آخر سر میرسیم مثلا به تحقیق یا به نان فلان، یا به نان و فنیر، یا به نان سلسل، دیگه بازم بیا با بخور، حالا تو افتاده تو هم ناامید بر نگرد. افرادی که در نماز کوتاهی می کنند و در اول وقت نمی خونند و به بعد می اندازند، یا همینه، یا بهره از اون مطالب درجه اول نمی برند، اینا اون غفران داره بر اونها. حالا که تو میگی من مسلمونم، از این تو رو باید بخوریم، نه هر کسی که اسلام می آورد و نماز می خوند پیغمبر دیگه رو تنبیه نمی کرد به کشتن و کشتن ها، بعد یه کارهایی می کردن، کارهای زشت و می گفتن اصحاب اجازه بده آقای رو بکشید، اما من معمول نیستم این نماز رو کنم،
نما.
یک وقتی بود در مدینه سه نفر بودن دور مخنثین معروف بودن، یکی از اینها آمد در چادر نزدیک پیغمبر یک مطالبی گفت از یک زنی که وقتی که شما طائف رو میگیرید بروید سراغ اون دختر رو حتما بگیرید این قد و بالاش چیه، موش چطور، تمام جزئیات بدنش این اصلا شهر شد و اصلا خیلی آتون تلخ گفتن عجیب این حرفهای بدی میزنه این خبیث. حضرت از مدینه بیرون شدن برود بین مکه و مدینه در یک جای زندگی هر و گفت اصلا این خطره، این در بین زنان عبدالمطلب بیاد خطره، اون چیز بود غلام بود و برده بود و مردی نداشت خلاصه مردم حضرت ابو اصلا خطر این مرد خبیثه، اونجا از ها خدا اجازه بیده اصلا بکشی این مردم من معمول نیستم بکشی این طوری بودن دیگه، یعنی در مجازات و حد اقل اکتفا میکردن که حالا که این طوره این بده در این ناحیه دوری زندگی کنه که از وجود او جامعه خراب نشه، تصیف نشه، زنها و مردهای ها مبتلای به افکار باطل نشه و در این حال چون نماز هم میخواد محترمه با هم اجازه کشتن او رو نداره. این جست شریعت سمتری و سهلی خدا به انسان اجازه داده که همیشه با او صحبت کنه. این خیلی نعمت بزرگی است که پروردگار به ما داده، اگر بنا بود نماز ما یه وقت خاص پیدا مثلا باید که مثل نصارا در روزهای یک شنبه ببینیم در کلیسا، نصارا در خارج از کلیسا نماز نمیتونن بخونن، نمازشون باطل، روز شنبه نباشه باطل، عبادت ندارن اصلا، عبادتشون فقط روز شنبه اونم در خصوص کلیسا، اونا همون عبادت میکنن، رو به مشرق میستن به جمالاتی میزن به نام عبادت روح قدس اونا دانستگانه. این علامه فرمودن من به اون قربان فرانسوی گفتم آخر این نصارا که از می شود که مقید کردن عبادت را در از می شود کلیسا و در وقت خاص را بستن راه بسر به سوی پروردگار، هر بنده ای در هر وقت این میخواد با خدا خلوت خود مناجات کنه، نماز بخونه، دعا کنه، بگیم که سر کنون یه شنبه بیاد باید کلیسا دعا کنه، این الان میخواد با خدا خلوت کنه، این نقص در دین شما نیست. گفت چرا نقص؟ من مختلفم به نقص. گفتن اسلام خداوند اسماء الحسنا داره، قرآن وقت امتحان اسماء الحسنا فدوه و بها گرفتاری داری روی خدای رحمت، دشمن آمده سره بخواد تو رو بکشه، بگو ای خدای منتقم بیا سر دشمن از سر من بر، عاجز بگو ای خدای قادر به من قدرت بده، جاهلی بگو ای خدای علیم نام اسماء خدا است، ما با این اسماء خدا در هر جهتی خدا رو میکنیم، اما نصارا اسماء ندارن، اب ابن روح القدس سه تا خدا، پدر و پسر و جبرائیل، هم یه نه علیم دارن نه حکیم دارن نه رحمان دارن نه رحیم دارن نه چه باید میشه. حالا یهودی ها بازم یه از میشه رحمان و رحیم دارن که در بعض دعاهاشون هم شما خوندید اونها رحمان و رحیم دارن، ولی اینها هیچ. حالا اگر کسی میخواد با خدا بگه خدای بیا من آب بده چی بگه؟ خدای آب دهنده نیست، خدای شنوانی، خدای علیم هیچ. خب اگر ایشون گفتن من معترفم و این شریعت نصارا نقش داره، گفتم خب خودت چه میکنی اگر بخوای دعا کنی؟ من صحیفه سجادیه میکنم. خب من هر وقت که دلم با خدا بخوام مناظره کنم یعنی این اعتراف داره و میشه اون طریعت ناقصه و برای اقتصاد پروردگار باید بیاد در دامان شریعت. حالا شریعت اسلام که به انسان اجازه میده عبادت در مسجد، در کعبه، در این طرف و اون طرف از نقطه نظر احترام مکان و تقدیم ثواب بیشتری ده، و اما نه اینکه انحصار داشته باشه و در این در خانه‌اش عبادت کنه باطل باشه. این نیست. انسان در خانه‌اش عبادت میکنه و هر وقت هم به خود عبادت میکنه و اجازه داده. پس چه خدای مهربانی که به انسان اجازه داده. حالا از این 51 رکعت بگذاریم که میخواد بیشتر بکنی 100 رکعت بکنی، 200 رکعت بکنی، 1000 رکعت بکنی، اصلا اول طول آفتاب خیلی البته اون چند ساعتی که کراهت داره انسان، اونم حرام نیست، کراهت داره نماز خوندن موقع طلوع آفتاب کراهت داره، موقع غروب آفتاب نزدیک غروب آفتاب کراهت داره، بعد از عصر کراهت داره. اینها وقتی آفتاب میاد در بالای آسمان در وقت ظهر، در چند وقت خاصی که کراهت داره نماز خوندن، از غیر از این مواقع مشخص بگذارید، شما در تمام شبان روز هی بایستید، هی دو رکعت نماز بخونید، تمام شد دو رکعت، نه نماز حاجت، نه نماز توبه، نه نماز زیارت، این هم در نماز خیلی کار خوبیه. آن نماز خیر و موضوع من ساعت و من ساعت تکتر، بهترین چیزی که در اسلام قرار داده شده این نماز. هر چی میخواد کمتر، هر چی میخواد، و این نماز هم مستحب ها، این عبادت و عبادت بدون استحباب که نمیشه. یعنی ای بنده ای که حالا تو 50 رکعت نماز هم خوندی، بازم دلت میخواد نماز بخون، موقع خب بیا بخون، هرچی بیشتر میخواد نماز بخون. راه بسته نیست. اون افرادی که من واجب کردم بر اونها 18 رکعت نماز بخونن، اونها از عفو معمومین هم مستحب امام که نماز میخواند ملاحظه معمومین بکنه. اگر معمومین افراد جوان و رشید و باطاقت هستند، سوره های بلند بخوانند. اگر نه ضعیفتشون هست، کمتر کمتر کمتر، اگر یه پیر زنی هست که اصلا رکوع نمیتونه بکنه، این باید امام هم به ذکر از این شد واحده رکوع اکتفا کنه، یا به این ذکر کوتاه سجده اکتفا کنه و سوره های بلند نکنه، دعایی بخونه یا سوره های کوچک بخونه. پیغمبر هر کس را که میفرستن برای نماز و تعلیم قرآن به آنجاهایی که مسلمان شده بودن دستور میدادن که در نماز مراعات اقل معمومین را بکن. خود رسول الله همینطور همیشه نمازشون کوتاه نمود، بعد وقت نمازهای طویل میخوندن، چون معمومین همه افرادی بودن قوی و با نشاط و با سوره های طویل هم با پیغمبر میامدن، و دیگه وقتی یه نفر ضعیف بود ملاحظه او رو میکردن، دیگه ملاحظه اون افراد رو نمیکردن که میتونن، ملاحظه از عفو رو میکردن. حالا که مثل از این فراره این 18 رکعت هم اینن مثل مانند نماز جماعت، خداوند که واجب کرده ملاحظه از عفناس را کرده، و اما بقیه نه، همیشه میتونن نماز بخونن و بهترین چیزم نماز دیگه. از یه عارف پرسیدم تو چی کار میکنی؟ گفت هر وقت بخوام من با خدا صحبت کنم نماز میخونم، و هر وقت دلم میخواد او با من صحبت کنه قرآن میخونم. و خیلی هم لطیف گفته ها. چرا؟ چون نمازی که انسان میخونه آدم با خدا صحبت میکنه. خدایا چنین چنان شکلت چنین، قدت اینطور، قامتت اینطور، از تبسمت اینطور. اگر این حمده هایی که ما برای خدا میکنیم غیر از این تعریفات منتهی به نحو اعلی و اعظم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، چنین و چنان و بعدم. و از وقتی که انسان بخواد خدا با انسان صحبت کنه، خدا کلامش کدومه؟ کلام خدا کدومه؟ که در جان انسان میشیند، در روح انسان میشیند قرآن. اون وقت این خوندن قرآن و این خوندن نماز برای انسان در همه حالا، و ان صلاتنا ذکر و دعا و قرآن. نماز ترکیبش به چیه؟ به ذکر و دعا و قرآن. اگر مثلا میگن که انسان فلان ذکر رو بده، در نماز صورت نمازی از بین میره. مثلا بعد از اینکه انسان حمد و سوره رو خوند، بعد برش بخواد صد تا لا اله الا الله بگه و بعد بره به رکوع. در رکوع که رفت هزار بار استغفار بکنه و سر برداره، دیگه صورت نماز از بین میره. صورت نماز باید محفوظ. صورت نماز کجاست؟ چی صورت نماز معین کرد؟ در کدوم آیه و روایتی صورتی برای نماز معین شده تا ما کم و بیش کنیم و این اعمالمون رو با اون صورت. صورت نماز همینه که انسان رو به خدا بیسته و این صلاتنا ذکر و دعا و این روایت ها. صلات ما ترکیب شده از ذکر و دعا و قرآن. هر جای نماز ما بخوانی قرآن بخوانی و ذکر بگید و دعا کنی، اون جزء نماز بود. بنابراین حمد و سوره رو خوندید، هر حتی لا اله الا الله بگید، برید بسنید. وقتی رفتید به رکوع هزار تا استغفار یا هزار تا سبحان الله بگید سر برداشت. وقتی سر برداشتید از می شود صد تا لا اله الا الله بگید و بعد برید به سجده. رفتید به سجده هزار بار سبحان ربی الاعلی و به حمده بگید و سر برید. این نمازه. نمازه. نماز معنیش اینه که سر پنج دقیقه طول بکشه. یه نماز دو ساعت طول میکشه، سه ساعت طول میکشه، چهار ساعت طول میکشه. اون نمازهایی که اصحاب میخوندن با سوره های طویل، سوره مریم، سوره کهف، سوره بقره، اینها نه اینکه. و در همین نمازهایی که در ماه رمضان وارده که انسان یه ختم قرآن بکنه در شبهای ماه رمضان در نماز، معناش این نیست که در این مثلا فرض کنید که انسان هی قرآن بکنه خارج از نماز. قرآن رو انسان باید در نماز بخونه. اصل وضع قرائت قرآن در نماز. مسلمان های زمان پیغمبر می گفتن برو قرآن بخون، اقرأ القرآن، برو نماز بخون. قرآن خوندن یه نماز خوندن. وقت نمازی که انسان می خونه در هر رکعت اول یک تعریفی از پروردگار می کنه، سلام علیکی می کنه و بعد شروع می کنه قرآن. اون سلام علیک سوره هم بعد از اینکه به سجده افتاد و راه در افتاد، بعد از سجده پروردگار و افتاد نماز، به سلام علیکی می کنه و می تحمید و و بهترین تحمیل سوره حمد هاست که دو مرتبه بر پیغمبر نازل شده و لذا او را مثانی میگن، سبع المثانی رو همین اعتباره. و بعد از اینکه حمد و خون که در هر نمازی باید حمد باشه، ولا صلات الا و فاتحه کتاب، بعد از هم برد دیگه توی قرآن، حرف برد قرآن بخون یه جور دو جور هر چیزی بتون این شد خوندن قرآن در حال نماز. و در اون آیه مبارکه من اللیل فتحجه از می شود که این نسلا و از می شود که این نسلا این نه و من اللیل فتحجه دیر نابد الله اصا غنید اصا غرب بکن مقاما محمودا. و بعد می فرماید که صلات الف... قرآن الفجر اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهود. نماز را از اول ظهر به پاک بیاد به جا بیاری تا نیمه های شب شب تاریک میشه نماز عشا کنایه از دمور ظهر از نماز عشا و قرآن الفجر مسلم هم بجا بیاری. اصلا اسم نماز صبح در قرآن به عنوان قرآن الفجر، یعنی قرآنی که در موقع فجر میشه. و این قرآن الفجر کان مشهودن به ملائکه شب و روز، هم ملائکه شب که میخوان برن بالا و هم ملائکه روز که میخوان بیان پایین، هر دو دست ملائکه در اول اذان صبح این قرآن فجر مؤمن را مشاهده میکنه. پس در قرآن، قرآن الفجر به نماز گفته شد. و ما ببینید چقدر افتادیم دور اصلا چقدر نمازهای ما منحصر شده به قوله والله احد و قرآن متروک شده در حالتی که باید در نماز قرآن خوند، دعاهای مختلف خوند، قرآن باید در نماز خونده بشه. حضرت رضا علیه السلام می فرماید که انما امر الناس ان یقرأوا القرآن فی صلواتهم لئلا یصبح کتاب الله محجورا، یعنی مردم مأمور شدند که قرآن رو در نماز بخونند تا کتاب خدا محجور نشه. این دائما هر کس در ذهنش تمام قرآن. الان اگر از میان ما قرآن های رو زمین رو برچینن، ما چقدر قرآن داریم؟ قرآن ما فقط سوره حمد قل هو الله احد و خیلی هم بیاییم بالا انا انزلنا و شدیم کنیم. ما قرآن داریم، قرآن قرآن چاپی نیست، قرآن سینه ایست. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بینات در سینه های اون کسانی که صاحب علم. هر کس به هر مقداری از قرآن در سینه داشته باشه اون مقدار قرآن داره و الا نداره. در زمان پیغمبر می گفتن فلان کس سوره بقره داره، از قرآن سوره بقره داره، یعنی سوره بقره می کنه. فلان کس دو جزء از قرآن داره، فلان کس سوره مریم داره، فلان کس سوره یاسین داره، فلان کس همه قرآن داره. چند نفر بیشتر نبودن در زمان خود رسول که همین فقط امیرالمومنین بود و ابن مسعود بود و ابی بن کعب بود و همین در درجه اول همین ها بود و دیگه کسی تمام قرآن نداره. عمر بعد از اینکه خلیفه شد که باید در نمازها از می شود که قرآن بخونه و اینها، 10 سال طول کشید تا سوره بقره و حساب کردن که اگه همه قرآن رو خواهد حفظ کنه 150 سال طول می شود. 10 سال طول کشید تا سوره بقره. خب بیام سر مطلب. مطلب کجا بود؟ حالا بگید ببین حتی ما به اینجا پیشید کجا بود؟ اینکه انسان قرآن را بایستی که در نماز بخوانه و سوره های مختلف بخوانه و در جای قرآن هم که میخواد بخوانه و اگرم احیانا حفظی از روی قرآن بخوانه. خوندن نماز در نماز خوندنی انسان از روی مصحف اشکال نداره و نماز هم صحیح خواه در نماز واجب باشه و خواه در نماز نافل، و اون بهتر است از اینکه انسان فقط به قول الله اکتفا کنه. اکتفا کردن به قول الله ترک قرآنه. انسان قرآن از این داخل دو ترک کرده و این در روایت داریم قول الله در شبان روز منحصر مضمون ترک نشه. یه بار دو بار انسان در نمازهای مستحب یا واجب بخواهد، اما فضیلت قول الله اگر به جای بکشد به موجب هجران قرآن بشه این اشکال داره. اشکال خیلی مهمه اینجا، خیلی بحثایی هست که انشاءالله بخواست به خدا در همین مجلدات و نور ملکوت قرآن ما کم و بیش از دست این آزار به غیر راه گوشا باشه ذکر شد. و عرض می شود قرآن خوندن کلام خداست دیگه. اینطور هر وقتی که میخواد عرض می شود شما میتونی محبوبه، یه وقت شما دوست دارید با او صحبت کنی، یه وقتی صحبت رو کردی بعد حالا دوست دارید او با شما صحبت کنی. بله؟ نه نه اون حالش نه. بله هر وقتی انسان میخواد با محبوب علی الاطلاق صحبت کنه نماز بخونه، و هر وقتی میخواد محبوب اطلاق او با انسان صحبت کنه او با تحقیقا مطلب همینطوره دیگه. از میشود که عشق حقیقی مجازی مگی، این دومشیه به بازی نگی. خب اللهم اعظم تدی فی دعایی که هم از من اذن تشریعی که معلوم شد، اذن تکوینی که از خداوند وجود ما را محتاج قرار داده. محتاج در اصل وجود، در سلولهای وجود، در سراشر وجود، در بدن، در نفس، در روح، ذات ما نیاز است و احتیاج. این هوایی که الان تو این تنفس میکنی یک قطری جروش رو ببنده هم یک قطری جروش رو ببنده. خدا رحمت کنه حاجحالیم و حاجحالی اپری که ما رمضان یادی از این کنیم. گفت من جلوی ماشین نشسته بودم، یه ماشین از این ماشینای باری، پلو شوفر نشسته بودم، میخواستم برم ابهر و یک از این ژاندارمون پلو من نشسته بود همون جلو. نمیدونم نزدیک شکرت کجا این ماشین چپ شد و افتادیم و یه ما داشته اون زیر خفه میشدیم. نه تموم شد بود و راه تنفس اینها بسته شده بود. و میگه من در اون وقت فهمیدم که این نسیم معناش چیه و چه نعمتیست که اگر چند لحظه نسیم به ما نرسیده بود و ما رو بیرون نکشیده بودن ما از نفس نکشیدن مرده بودیم. همونطور میگفت که من میفهمم که معنی نسیم چیه و چه قسم حیات بخشیه. میگفت اون جاندارم که پلو منه یه اونم هی میگو من جاندارمم این مردو خود معرفی میکرد. اینجا جاندارمی به درد نمیخوره، اینجا جاندارمی به درد نمیخوره. بله میگفت که ما در اون وقتی به افتادیم در اون تصادف ماشین فهمیدیم که معنی نسیم چی. حالا واقعا همین من یاد ارتبه به یکی از همین اکبا گفتم آقا شما نعمت ادرار کردن رو میدونی؟ این خنده گفت چرا؟ گفتم که اگر این ادراری که داری میاد
که یک مسئله ایست اصلا به هیچ حساب ما با نعمت نمیدونیم. به وقتی آب برو با ادارت خود باش کنیم
و برای خودمون برای خانه
اصلا ادرار کردن نعمت بدونیم ما اصلا تمام نعمت ها رو اگر به ما بگن که شما بشین نعمت های خدا رو بشین اگر 10 سال بشمورید ادرار کردن ما نعمت میدونیم ادرار کرد
اما اگر این عدی شود که بول بسته شد راهش و قدرت پروستات ورم کرد و در نیامد بیرون ادرار نیومد و این کلیه آب رو میده و در مثانه جمع میشه و این هی فشار میده فشار میده و یای درد میده این بیچاره مریض چیکار داره میکنه؟ گفت خودش دکتر بود میفهمیده گفتم ببینید چه دردی این آرز میشه افرادی که به این مبتلا شدن تو اتاق از این طرف به اون طرف مثل گنجش خودشون رو به دیوار میزنن سرشون رو دیوار میزنن آجر رو برمیدارن جمعشون میکنن از شدت درد نعمت ادرار کردن رو چی میدونه اون کسی که به این مبتلا اصلا ادرار رو به نعمت میدونیم ادرار میدونیم چه آقا ادرار یعنی خارج شدن مواد کثیف و زائد و سمومات از بر حالا از این مسئله هست اونها بگذاریم اگر این سمومات در بدن میمون تمام بدن چی میگه؟ سم میگه ادرار سم میگه خداوند غذایی را که انسان خورده این مواد مفیدشو میگه بدن مواد کثیف و مضر و سمومات رو خارج میکنه و اگر این سمومات در بدن میمون غایتی که انسان میکنه اگر خارج نمیشد اون کسانی که به سرطان روده مبتلا هستند و غایت خارج میشه اونها در هر لحظه آرزوی مرگ این مونده خارج نمیشه دیگه این سمومات خارج نمیشه یا ادرار خارج نمیشه یا او خارج نمیشه و همین معناش چیه؟ این معناش اینکه وقتی انسان میره مستراح وقتی که حضرت صادق به انسان میگه وقتی که ادرار میکنی چشمت بیفته به ادرار یا چشمت بیفته به آید بگو الحمدلله الذی اخرج عنی الاذا و حنانی طعامی و شرابی و آفانی نزد این مردیست که به رمز مطلب رسیده و نبض دستش چقدر قشنگه الحمدلله الذی اخرج عن الاذی حمد اختصاص به اون خدا داره که این اذی چه تعبیر لطیفی نمیگوید کثافت نمیگه نجاست نمیگه سمومات چیزی که موجب اذیته موجب اذیت یعنی موجب خستگی ناراحتی دغدغه یه عبارت خیلی جامعه است این عذا رو از من خارج کن اگر خارج میشود چه میشود فکر کنید دیگه چی کار کرد و هنانی تعامی و شرابی این که صحبات دیگه خارج میشه اصلش چی بوده تعام و شراب بوده دیگه یا غذا بوده یا آشامیدنی بوده او رو بر من گوارا کرد رفت جوهره بدن شد فکر شد اندیشه شد علم شد ترقی شد کمال شد و بعد چیکار کرد آفان البلوا اونها رو جزء بدن کرد و این سمومات هم خارج کرد در نتیجه از همه مرضها و عوارض من به عافیت اگر خداوند اونها را به من گوارا میکرد و در
ردیف اون به اضافه اون مرا هم مبتلای به بلوا میکرد. اگر مرا مبتلای به بلوا میکرد و اونها هم در بدن تبدیل هنی و گوارا بر من نمیکرد چه میشد؟
پس انسان در مبتلا هم میشه متذکره به ذکر خدا باشه، چه ذکری هم باشه.